أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در مسئله هشتم به ترتیب عروه بود. دو فرق در این مسئله تا به حال مطرح شد. اذا شک فی اکمال ها تسع سنین لا یجوز و وطیها لاستصحاب الحرمت السابقه. و فرع دوم فان وطعها مع ذلک فافضاها ولم یعلم بعدها ایضا کونها حال الوقت بالغ اولا لم تحرم ولو علی القول بها لعدم احراز کونهی قبل تس و الاصلو لا یثبت ذلک. سید بین این دو فرق فرق گذاشت. در یک فرق اصل یقتضی عدم البلوغ را فیحرم، اما در فرض وقوع لا یثبت انه واقع قبل الوقوع قبل البلوغ فلا یترتب علیه الحکم بالحرمت الابدیه. زیلش می فرماین نعم یجب علیه الدیه و النفقت علیه ما دامت حیه. حرمت ابدی مترتب بود اذا دخل بها قبل تسع سنین. جمود روی این لفظ علت هم نداره از ظاهر لفظ تعدی کنی، قبلیت قابل اثبات نیست، پس حرمت ابدی ندارد. اما نفقه مادام العمر و همچنین دیه باز اونا روایاتش روایات مستقلی است، غیر از این روایتی که حرمت ابدی را اثبات می کرد و نتیجتاً اون روایات موضوعش عامه و قابل اثبات به همون اصل. برای اینکه حالا در مورد دیه تعبیر روایت این بود ان کانت لم تبلغ تسع سنین، این صحیحه همران بود، ان کانت لم تبلغ تسع سنین شد مثل موضوع حرمت. لم تبلغ به استصحاب عدم البلوغ اثبات می شود، اصل مثبت نیست، اصل موضوع رو معین میکنه و میگه پس دیه دارد. مضافاً بر این که در باب دیه ادله عامه هم داریم، خرج عنه الکبیره و این مشکوکه که کبیرتون املا عموم یقتضی که دیه داشته باشه، پس دیه ثابتون در این مورد شک. و اما نفقه و علیه الاجرا ما دامت حیتن، این هم موضوعش این ان رجلن تزوج جاریتن، پس اینجور شد جاریه همه، از این که قبل البلوغ باشه یا بعد البلوغ. خرجنا عنه به روایت همران که گفت اگر چنانچه رسیده به سبع به تسع سنین کمال تسع سنین فلا شیء علی، از عمومش خارج شده ولا ان رجلین یقتضی وجوب نفقه را چه کبیره باشه چه صغیره، هر دو رو شامل می شد. خرجنا عنه به اجماع، یک که اجماع اینجا محرز نیست، صحیح همرانم ان کان دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء، پس استثناء باید ثابت بشه. و مادامی که موضوع استثناء ثابت نشده، یعنی لحاظ تسع سنین لم یثبت، استصحاب کنیم عدم تسع سنین را، نتیجتا عموم محکمه و استثناء ثابت نشده، فیجب الانفاق. دیدیم در این مسئله در نتیجه چهار فرق از نظر اصل و استنتاج از اصل تفاوت میکنه، منشأش هم تفاوت ادله است در جعل موضوع و چگونگی جعل حکم که با هم تفاوت داره. بالاخره روایات مختلف داریم و متعددن متذکر شدیم عمده این است که این احکام اربعه در یک روایت نیست، به وسیله روایات مختلف مطرح شده، هر کدومم موضوع خودش رو باید روش حساب کرد. و با این توضیح من العجب که بعضی از بزرگان از محشین عروه خیلی از این امر استعجاب کردند که چرا سید فرق گذاشته بین این فروع که تعبیر میکنن هازا تفکیکن قریب. این تفاوت بین این احکام در این مسئله تفکیک قجی قریبی است. فان الاصل اذا کان لا یثبت الحرمت الابدیه فکذلک لا یثبت الدیه و نفقه ما دامت حیه لوضوع عن استصحاب الصغر لا یثبت وقوع الوعت للصغیره. این اثبات نمی کنه پس وقت لصغیره واقع شد. حتی تترتب علیه تلک الاحکام الثلاثه و الحکم بها غیر مترتب علی مطلق الوعد. این شبه خوب با توضیحاتی که دادیم میبینیم نه تفاوت میکنه. در بعضی جاها در اون فرع اول هم اصل موضوعی بود هم اصل حکمی، علاوه فرض این که موضوعی نبود اصل حکمی داشت، ولی در فروع دوم و سوم و چهارم نه این چنین نبود و لذا اصل جاری نیست. این ها دیگه تفریع فروع است بر یه اساس مسئله‌ای که با توجه به این قواعد و اصول بایستی تنظیم بشه. این مسئله هشتم هم تمام. مسئله نهم، یجری علیها بعد الافضاء جمیع احکام زوجه. یکی از مسائل چهارگانه‌ای که در اول بحث شد، گفتیم احکام اربعه، احکام اربعه‌ای که تعبیر می‌کردیم غیر از حرمت تکلیفی بود، حرمت تکلیفی قبلا بحث شده بود. یکی از احکام اربعه مع دوام زوجیه، بقای زوجیه، و در مطلب گفتن و یترتب علیه احکامها. اینو سید در این مسئله نهم تصریح میکنن که یجری علیها بعد الافضاء ولو حرمت ابدی هم پیدا بکند اما زوجیتش باقی است و زوجتون و احکام زوجه برش مترتبه. جمیع و احکام زوجه من حرمت الخامسه و حرمت الاخت و اعتبار الاز فی نکاح بنت الاخ و الاخت و سایر الاحکام ولو علی القول بالحرمت الابدیه. اونجا گفتیم دلیلش صراحت روایت حمرانه و همچنین روایت برید ابن معاویه. هر دو در این روایت میگن ان شاء ام سکها و ان شاء طلقها. معنای ان شاء طلقها اینه که از زوجیت خارج نشده. اون حرمت تحرم علیه ابدا به معنای خروج از زوجیت نیست، بلکه زوجتون و یحرم علیه. بله کسی که رفت حج و محرم شد و طواف نساء انجام نداد، شما این مسئله رو که بر مردم زیاد گفتی تحرم علیه زوجته، زوجش برش حرام میشه اما از زوجیت خارج نمیشه، زوجتو. و نظیر این در فقه شاید موارد متعددی داشته باشی. مثلا فرض کنید زن در حال حیض یحرم علیه وجهو اما در این حال زوجتو، از زوجیت خارج نمیشود. اینجا هم جمع بین این دو روایت که از یه طرف میگوید تحرم علیه ابدا، از یه طرف هم روایت میگه ان شاء امسکها و ان شاء طلقها، پس معناش اینه تا طلاق داده نشده از زوجیت خارج نشده، و وقتی زوجتون همه احکام زوجه برش مترتبه، با این حالی که این را دارد الان با خواهرش نمیتونه ازدواج کنه، در حالی که این رو دارد با دختر خواهرش و دختر برادرش نمیتونه ازدواج کنه الا به اذنه و همچنین سایر احکام. بل حالا اگر این کار کرد ولو حرامم بود و سار ذات الولد، بچه دار شد، آیا این بچه بچه حرامه، یعنی حرامزاده است و ازش مسلوبه، ارث نمیبره یا نه حرامزاده نیست و ازش ارث میبره؟ نه، اونی که ارث نمیبره اونیست که از زنا باشه، این حرام هست، ولی زوجتون زنای به اجنبیه نیست، ولذا بچه‌ای که ازش متولد بشود یلحق به، ملحق به او هست و از این نظر مشکلی ندارد ولو کار حرامی انجام داده. مثل مثال معروف بچه‌ای که در حال حیض منعقد بشود مثلا، یا فرض کنید در همون مثال فی حال الاحرام و طواف نسا نکرده چنین کند و بچه‌ای متولد بشه، این موارد نه، بچه ملحق به او هست و از قبیل بچه حیض، بچه زنا که ارث نمیبرد و منقطع عن نیست، ولذا سید اینو تصریح میکند بل یلحق به الولد و ان قلنا بالحرمه لانه علی القول بها ولو قائل به حرمت شدیم یکونو کل حرمت حال الوز حال الهیز، یه حرمت تکلیفیه در این گونه موارد، اون احکام وضعی را ندارد. حرف بدون دخونم بشه چه به چه بهتر تر حال به، ولی ما فرضشو داریم میکنیم در اون وقتی که بچه با این حرمت به وجود آمده باشه، این برای دفع توهمه که حالا اگر حرامه لا یکونو کزنا که بچه ازش نفی بشه، بلی یلحق به، اون موردی که بدون اون حرمت باشه به طریق اولا لو فرز، بله به طریق. این مسئله هم تمام. مسئله دهم، نه اینو که صریحا همونجا گفتن یجوز و سایر استمتاعات اشکالی نداره. مسئله دهم، فی سقوط فی سقوط وجوب الانفاق علیها ما دامت حیه بالنشوزه اشکالون. مقدمتا یه بحثی رو مطرح کنیم به این شکل، یکی از احکام اربعه علیه الاجرا ما دامت حیه، روایت حلبی بود، صحیح حلبی، باید نفقه شو بده مادامی که اون زن حیه. خیلی خوب، خوب اولی سوال این که گفتید زنشه، لم تخرج عن زوجیه، خب زنشو باید نفقه شو بده، یجب علیه انفاق زوجه، حالا به شرایطهی و حدودهی و خصوصیاته. آیا اینجا و در فرض افضا یجب علیه الاجرا ما دامت حیه، یعنی دو نفقه برش واجب می شود، یکی به حساب اصل زوجیت و یکی به حساب افضا، دو نفقه میشه؟ نه، مسلمه بین الفقها ها این است که یه نفقه بیشتر نیست، همون نفقه و همون مقداری که برای زوجه واجبه. تعبیر روایت حلبی هم خوب عنایت کنید، علیه الاجراء و علیها ما دامت حیه، کلمه نفقه توش نیست، اجرا از این نفقه از همین کلمه اجرا فهمیده شده. معناش این است که یجری، جریان دارد بر او همون حکم سابق، ما دامت حیه، یعنی اون حکمی که براش بود و هو زوج و هو وجوب النفقه، یجری علیه، این او رو داره تأکید میکنه، البته با یه اضافه ای، ما دامت حیه، تا زنده است. نه، کی گفت اینو؟ کجا گفت؟ علیه الاجراء، خود همین، یعنی همون وضعی که بود برای زوجیتش همون وضع ادامه دارد، اجراء و علیها، یعنی وضع را درباره او ادامه بدهد. کلمه اجراء معنی نفقه نیست، کدوم لغتی اینو گفته؟ جریه چرا؟ علیه الاجرا یعنی همون اجرا، یعنی تکلیف، حکم هم از همون علیه فهمیده میشه، واجبه برش جریان علیها به همون شکل. نه بله، جریان، بله جریان حکم سابقش، و هو وجوب النفقه، النفقه تو علیه، الانفاق علیه. بنابراین هم استظهاراً اللفظ دلیل و هم اتکالاً بر اجماع فقها که دوتا نفقه برش واجب نیست، یکیه. فقط این است که او رو اگر طلاق میداد دیگه نفقه نداشت زن معمولی، اما این نه، مادامت حیه، ولذا سابقا گفتیم اصلا اطلاقش نظر به این قضیه داره، یعنی ولو طلقها، ولو ازدواج کرد با یک کسی دیگه، تزوج با دیگری، این حکم اضافش از این نظره. ولی چی؟ همون نفقه ای را که یجب علی الزوجه، و در حالی که هنوز این اضافه رو پیدا نکرده، همون نفقه زوجیت، نفقه دیگر نیست. خب با توجه به این و استظهار از روایت علیه الاجراء و علیها ما دامت حیه، کسی هم ملتزم نشده که دو نفقه برش واجب بشه، همونه، ولی تأکد به این که مادامت حیه ادامه دارد، ولو طلقها، ولو تزوج به غیرهی، هرچی که باشه. این جعل جدید این خصوصیات اضافهشه، ولی اصلش وجوب نفقه است. و در نتیجه یه فروعی مطرح می شود. در طرح این فروع مبناش جواب به همین سواله که آیا این یه وجوب جدیده یا همون. وقتی استظهار میکنیم از دلیل که این همون وجوب نفقه سابقه، اون وقت این فروع را میتونیم جوابگو باشیم. یک، فی سقوط وجوب الانفاق علیها ما دامت حیه بالنشوز اشکال لاحتمال کون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجه. این نفقه اگر چنانچه نفقه مستقل باشه، مسلم ربطی به نشوز نداره، نشوز درش دخالتی نداره، ولذا اگرم نشوز کرد این نفقه واجبه، ولو نفقه زوجیت واجب نیست. این لحتمال اگر اینو میگفتیم که برایش دو نفقه واجبه، بله میگفتیم نشوز موجب سقوط این نفقه نمیشه، نشوز موجب سقوط اون نفقه اصلی میشه. حالا نشوز این زنی که یحرم علیه ابدا و دخول برش حرامه، نشوزش به چیه؟ مسلماً بالادخال به من یعنی ادخال نشوز حاصل نمیشه. حالا به اون جهات دیگری که در باب نشوز گفته شده. نه همه رو نگفتیم، یه موردش بود قضیه وقتی دوبارش بود. نه همه رو نخه نخه نه 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 اونها این یکی رو گفتیم، گفتیم اونها موبوده بحثش میاد سابقه احاله کردیم به بحثای آینده. بله بالاخره این که چیز نشوزیش از بین رفته با خود حفظایی. بله حالا اینا در مفروش نیست. اگر نفقه مستقل بود میشد بگیم که اون قید نشوز مال نفقه زوجیت این نیست، ولی نه ما فرض کردیم استظهار از دلیل این همون نفقه زوجیت، نه یک شکل دیگر. و در این حال نلتزم به سقوط، نه به نشوز، به عدم سقوط، به نشوز ساقط نمی شود. چرا؟ به این بیان، درسته که همون نفقه است، نه یک ماهیت دیگر، اما همون نفقه زوجیت احکام داره، احکامش ممکنه در شرایط مختلف فرق بکنه. همون طوری که زن معمولی غیر مفزاد اگر تمکین نکرد در حال حیض لعذرن، میگید نه این مشوز نیست و این موجب سقوط نفقه نمیشود. سقوط یا عدم سقوط نفقه یکی از احکام نشوزه. حالا اگر این روایت نه آمد علیه الاجراء و علیها ما دامت حیه، یعنی هر گونه شد، همونطور که میگه ما دامت حیه ولو طلقها ولو تزوج مع غیرها، اطلاق این روایت یقتضی که ولو ناشزه بشود، اطلاق روایت کافی است که بگیم علا ای حال این انفاق بلش جاریست. پس مبتنی نیست بر این تعبیری که سید فرموده لحتمال کونهی یک وجوب نفقه مستقل، نه اونو که نه قطعیم یه نفقه بیشتر نیست، در اون زمان زوجیت همون نفقه زوجیته، ولی در این حال در این زنی با این شرایط خاص ممکن است نه این نشوز مانع نباشد از وجوب این نفقه. مثلا حالا در مقام ثبوت میگه حالا خدایی تویی که منو از اصلش محروم کردی، از این فروعاتشم من دیگه اون کارهای دیگرم آمادگی رو اعلام نمی کنم، استمتاعات دیگرم تمکین نمی کنم. مثلا حالا اگر اینو گفت علیه الاجرا چه اشکالی داره اطلاق داشته میشه؟ بله بله، بنابراین میتونیم به اطلاق روایت تمسک کنیم و بگیم اقوا از هر عدم و سقوط در اینجا. بله آقا، نه در مقابل استمتاعات، در مقابل تمکینه، تمکینه در مقابل تمکینه، بله تمکین شرط. این جمله اول. بعد و جمله دوم و کذا، بله بله و کذا تثبت بعد طلاق بل بعد تزویج بالغیر، که اینو سابقا بحث کردیم به اطلاق همین روایت و گفتیم مقتضای اطلاق اینه. مورد اشکال هم نیست، همه هم فرمودن در این مساله. و کذا فی تقدمها علی نفقت الاقارب، در باب نفقات، در باب نکاح، ممکنه یک کسی زوجه داره، نفقه زوجه برش واجبه و در این حال پدر داره، مادر داره، مستحقا ندارن، نفقه پدر و مادر برش واجبه. حالا نداره به قدر همه اینا خرجش. فقها فتوا دادن، روایات هم دلالت میکند، نفقه زوجه مقدمه، اول باید خرج او رو بده، بعد اگر داشت خرج پدر و مادر، و الا اگر نداشت اونا ازش ساقتون. پس نفقه زوجه مقدمه. حالا هم این دختر مفضاد هم این نفقهی که اینجا مطرح شد، بله اون مقدمون بر نفقه پدر و مادر. سید اینو علی حال فتوا میده اینجا رو بدون تردید، سوا ان که بگیم نفقه این چنینی است یا جدا هر دو، روی این که نفقه و نفقه تو زوجیه، خب روشن نفقه زوجه مقدمه بر نفقات دیگره. حتی اگرم بگیم نفقه مستقلم هست، در اینجا بلا اشکال گفته می شود بعد از این که برای این که علیهه به اصطلاح به صورت وضع و این دین میشه براش، دین که شد مقدمه بر اون چیزیست که او فقط وجوب تکلیفی دارد در نفقه اقارب. در نفقه زوجه اگر ندهد دینون علیه، یه سال نداد، دو سال نداد، سه سال نداد، میتونه زن بره مطالبه کنه نفقه این سالها را همه رو بگیره. ولی در نفقه پدر و مادر اگر نکرد، نداد، معصیت کرده، ولی دیگه دین بر عهده‌اش نیست، بعدها مدیونیت ندارد. و چون دین مقدم بر نفقات دیگر، بله دینه، بله بله ببینید مقدمون یعنی چی؟ کجا؟ بله برای اون تردیدی که کرد که لحتمال کونهی کزا، بله ما میگیم نفقه مستقل باشه، نفقه مستقل. ولی اینجا عرض میکنیم همونطوری که در اون فرق گفتیم، به ظهور خود لفظ روایت حلبی یکفی برای اینکه این تقدم رو اثبات کنه و رو به این مبنا. بله نه نه همونطور به اسلام منفی ثابت کردن، باب اینکه بعد از طلاق هم ثابت میشه، چی هم ثابت میشه، گفت که بله این باعث شما کنه نفقه رو بده، بله اگر یه نفقه دیگر باشه. ما حالا در این همین رو اشکال میکنیم، همین روایت به نحو دین و ذمه معین کرده، اونی که میگی دویون دیگه، یعنی عجله درش نیست که حتما اون دویون رو اول بپردازه بعد بیاد سراغی، ولی اگر کسی است که لا یقدر بر غیر اینها، خب دویون مقدم است بر نفقه پدر و مادر، برای اینکه اون الان باش وجه دیگه قدرت بر اون نداره، موضوع رو از بین میبره. دین اون دینه وقتی که به اندازه دینش بیشتر نداره، اون چرا که داره کنه مرهون و نسبت به اون دین نمیتونه درش تصرف بکنه. حالا این فرض بخارج از بحثی که اونجا رو باره و از اینجا خارج، حالا تا بردش برد. جمله بعد و ظاهر المشهور انها شما تسخط به موت زوجه، تسخط به موت زوجه ای زن، لکن تو تحتمل بعیدن عدم سقوطهی به موته. نفقه ای که مورد بحثه، خود روایت گفت مادامت حیه، معناش اینه که اگر زن مرد خب خلاص شد، حالا بعد از طلاق بود، قبل از طلاق بود، هر چی بود، وقتی مرد دیگه موضوع نداره. اما اگر فرض کنیم عکس، هنوز زن زنده است، مرد مرد، آیا یجب بر این مرد نفقه این زن زنده ولو فی امواله و ترکته که نه بر ورثش واجب باشه نفقه او رو بپردازن بعد تقسیم کنن، قبل از تقسیم ارث، قبل از تصرف نفقه او رو بدن؟ ظاهر مشهور این است که نه، وقتی خودش هم مرد تموم میشه. این یه تکلیفی بود بر او و وقتی خودش مرد خلاص میشه در این قسمت. احتمال سید میگه نه، کم و تحتمل که باقی بماند عدم و سقوطهی به موت مرد، منشهش این بگه این علیه الاجرا، این میشود دین در ذمه او و این دین باقیست ولو نسبت به آینده، ولذا مثل سایر دیونش در اموالش خواهد بود و ساقط نشود. این احتمال را سید اینجا مطرح میکنه در دنباله همون که یحتمل ان یکون کذا، ولی این احتمال سید اینجا خیلی روش تکیه نمی کنه به اصل بله فتوا هم نداده هیچ طرفشو، و ظاهر المشهور کذا بعدم یحتمل کذا، بازم کنه این اشکال رو در اینجا هم محفوظ داشته مرحوم سید، ولو ظاهرش رو ظاهر مشهور اونچنانه. حالا آیا از این علیه الاجرا ما دامت حیه میتونیم بفهمیم که بر ذمه‌شه ولو الان خودش وجود ندارد؟ اگر چنانچه دینی به یک سببی حاصل شد بعد خودش مرد، خب اون دین باقی است بر ذمه‌ش و قبل از ارث من بعد وصیت یوصی بها او دین. اما در مورد نفقه بر این زوجه، این علیه روز به روزه، یک جای قلمبه که به ذمه‌ش نیامده، هر روز. ولذا اگر این زن دیروز مرده بود دیگه چیزی نبود، ما دامت حیه روز به روز به ذمه‌ش میاد، اون وقت بگیم بعد از مرگش دیگه تحمل این ذمه را نداره. ولذا نه، بعد از مرگ مرد دیگه این ذمه جدید برش ایجاد نمی شود، ولو قائل بشیم به اینکه این نفقتون جدیده، فظاهر المشهور هو الاقوى. بذار ما فروع سید رو خلاصش کنی، بعد اون وقت شروع این فروع آقای سبحانی رو. و ظاهر عدم و سقوطها به عدم تمکنه و تسیر و دینن علیه، گفت نفقه زوجیته، نفقه زوجیت به عدم تمکن ساقط نمیشه، علاوه بر این حالا نفقه زوجیت هم نباشه، مستقل هم باشه، با استظهار از کلمه علیه ذمه است، دین بر اون میشود و لذا به عدم تمکن ساقط نمیشود. و ظاهر عدم و سقوطها به عدم تمکنهی و تسیر و دینن علی، بعدم میفرمایند و یحتمل و بعیدن سقوطها، که این بعیدن یک بحثای مفصلی است که آیا در این مواردی که تمکن نداره میتونه جعل وضعی بشه یا نمیشود، این جعلها از اون موارد منصرفه یا شامل اونا میشه نه، و یحتمل و بعیدن که بعض از آقایون هم حاشیه زدن ضعیفون این احتمال، ضعیفون غایتو. بله؟ چرا؟ وقتی خود مرد مرد؟
نه، اگه
زن نبرد باب
زن عادی،
وقتی شوهرش مرد بازم وجوه نفقه داره؟ نفقه هایی که نداده بوده، بله، نه این نداده بوده رو در عبارت جای دیگه گفتن، عدم و سقوطها به عدم تمکنه در همون زمان نفقه، به عدم تمکنه در اونجا مراده نبرد. و کذا، این دومی رو شما میگید اینجا مطرح میکنن، و کذا تسیر و دینن ازم تن امن دفعه آمه تمکنه، اول تمکن داشت اون وقت نداد، این میشه دین و نتیجتا بر ذمه‌ش ولو بعد عدم تمکن حاصل بشه، حالا عدم تمکن حاصل شد بر ذمه‌ش و این از ذمه ساقط نمیشه. از کونها حکمن تکلیفیان صرفا بعیدون، اینی که بگیم حکم تکلیفی صرفه که علیه الاجرا ما دامت هیه، نه همونطوری که ما اول کار استظهار کردیم حکم وضعیست از همین کلمه علیه استفاده میکنیم، بنابراین بر ذمه‌اش باقی میماند و باید همیشه تا آخر اون بعدا یا از مالش جدا بشه مثل سایر دویون و داده بشه. یعقوب بن یزید کاری به اینجا نداره که روایت حلبیست که دارم تکرار میکنم، علیه الاجرا ما دامت حیه، بله بله، ولی وقتی که مرد زنده است دیگه ذمه ای داره تا بگیم علیه، علیه میگم ذمه ای داره تا بگیم علیه، بله. این مسئله اونجاست که گفتن مشهور میگن اینطور، سیدم با تردید عبور کرد، یحتمل و عدم سقوطه، گفتیم نه ظاهر علیه در اونجا دیگه کاربرد نداره. ببینید ببینید دیه نیست، دیه نیست، همون نفقه است. میدونم دین چی چیه، میدونم بحث دینه، اما دین چی چیه، چی میشه دین، چی میشه دین، میدونم منشه دین شد یه مرتبه به محض افزا، یه قلم به دینی به حسابش اومد به حساب 350 سال مثلا، اینقدر ما دامت حیه، یعنی روز به روز دینو روز به روز به ذمه‌اش میاد تا وقتی زن زنده است. به ذمه کی؟ به ذمه این مرد، مردی که مفروض باشه، اون روزی که میخواد به ذمه‌اش بیاد مردی باشه تو دنیا،
دین به مالش
بشه، میدونم نمیه علیه به ذمه‌اش میاد، دین مال ذمه است نه مال مال.
ذمه چیز غیر از شخص،
غیر از شخص، ذمه شخص، ذمه مضاف به شخص، ذمه دیگری
نه.
جمله آخر این بحثم، بله، هازا به نسبت الى ما بعد طلاق، همه این فروعاتی که فرض کردیم این است که اگر این زنه مفزات رو طلاق داد و میخواییم از این نفقه استفاده کنیم، ولا اگر زنش بود که خب نفقهش بود و دین بود و دیگه این فرو رو داشت و نیازی نداشتیم، احتمالات دیگه هم اصلا مطرح نیست در اونجا، و اما و الا فما دامت فی حبالتهی از ظاهر ان حکمها حکم از زوجه، اونا درش بحث نیست، همه این فروری گفتیم بر خاطر ما بعد طلاقه. اینجا عرض میکنیم ده. بله اینو قبول داریم، ما دامت فی حبالتهی حکمش حکم زوجه است، الا درباره اون مسئله اول، فر اول، الا در عدم سقوطها به نشوز، در این حال که اونجا زوجتون حکمش هم حکم زوجه است، نفقه دومی نیست، ولی گفتیم لا ینافی که در این حالت مفزاد شدن یه جعل جدید داشته باشه، همونطور که میاره میگه اطلاق بعد طلاق هم یا بعد چنین بعد طلاق و بعد تزویج هم همونطور، ولو کانت ناشزه، اینم اطلاق داره روایت و میتواند مقدمه بر او باشه، چون در مقام تعدی تعمیده تعمیمه یه مقدار نظر داره به او، و این روایت حلبی حاکمون بر اون روایات بحث نشوز و امثال زاله. نه این حاضر به همهش بخوره، ظاهر به همهشه در اونجا هم گفتن بسید. این بله چا بله ما بعدت بسیار خوب ایشون ما بعدت طلاق میگه این احکامی که گفتیم همه اونها مال ما بعدت طلاقه. بله نشوز عبارت همین ها میگیم، نشوز در قبل بعدت طلاق تصویر نداره و الا بله همه احکام مثل همه، فقط در این حال قبل نشوز درش دخالت نداره ولو بعد از طلاق نشوز درش تصویر ندارد. ولذا هم گفتیم مامز تحصل من مامز آوری که حکم نفقه بعد طلاق حکمها قبل طلاق فی جمیع الاثار الا فی عدم سقوط به نشوز لانتفاع وجوبه بعد طلاق، لانتفاع موضوعه بعد طلاق دیگه موضوعش منتفیست، ولی در این حال توهم نشه که در مورد قبل طلاق حکم نفقه زوجه را دارد عبارت ایشون و اینکه نان ساقط بشه به نشوز، نه به نشوز ساقط نمیشه. این مسائل تمام، مسائل مربوط به نشوز فروعی رو که مرحوم سید مطرح کرده بود بر میگردیم به متن بلاغا مربوط به افضاب برزرد میخواد، بر میگردیم به ترتیب مسائل تحریر، مسئله سوم تحریر که لا یجوز و ترک و وطی زوجه اکثر من اربعت اشهر و فروعی که دنبالش داره انشالله فردا.